که میشه و قابل اندازه گیری و محاسبه هست.
توسعه نیروگاه های خورشیدی خانگی میتواند خاموشی های برق را هم به حداقل برساند.
سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوی‌میان دشت.
صادرات غیرنفتی ایران در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با افزایش 19% به 13 میلیارد و 402 میلیون دلار رسیده است. اما این میزان افزایش همچنان با ظرفیت‌های ایران و عددی که در برنامه هفتم برای افزایش صادرات در نظر گرفته شده است فاصله دارد. محمد مهاجری گزارش می‌دهد.
موقعیت جغرافیایی کشورها در میزان تجارت آنها نقش اساسی دارد. ایران در این حوزه با فرصتی طلایی روبروست. لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران:
به هر حال اینکه ما از نظر جغرافیایی با 15 کشور همسایه هستیم یکی از امکاناتی است که در اختیار کمتر کشوری قرار داره.
یکی از مزایای وجود همسایه‌های زیاد این است که به علت کاهش قابل توجه هزینه حمل، کالاهای ایرانی می‌تواند با محصولات دیگر کشورها رقابت کنند. در سالهای اخیر صادرات غیرنفتی کشورمان به کشورهای همسایه نوسان داشته. به عنوان مثال در سال 1401 حدود 19% افزایشی بوده و در سال 1402 نزدیک به 10% کاهشی و در 5 ماه امسال هم 19% افزایش یافته است. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
ظرفیت ما الان فقط در منطقه این 14 کشور و 15 کشور حدود 1200 میلیارد دلار سالانه با هم دارن تعامل میکنن. بعضی از ارشد که آمارا میگه حدود 2000 تا 2000 تا. از این 2000 یا 1200 میلیارد دلار ما الان در حد 30 میلیارد داریم استفاده میکنیم، در صورتی که حداقل این با 300 400 میلیارد بتونیم.
این یعنی اینکه اگر ایران نتواند ظرفیت های صادراتی خود را تقویت کند، این فرصت طلایی را برای همیشه به دیگر کشورها واگذار خواهد کرد. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
رابطه تجاری ما با تک تک این اعضا باید رقابت متوازن باشه. نمیشه با بگیم شما بیا همه رو ما به شما صادر کنیم در 12 کشور، از ما هیچی وارد نکن.
پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی:
از ابتدا تولیدمون برای بازارهای هدف صورت بگیره. این وقتی اتفاق بیفته دقیقاً تمام اون مسائل، استانداردها و اون شروط بازار مقصد رعایت میشه. یکی از موضوعات مسئله توسعه بازار هست. در توسعه بازار یکی این که ما واقعاً این ظرفیت هامون رو بشناسونیم به کشورهای مقصد. بحث بعدی ما بحث این بود که ما در طول زنجیرهای ارزش پیش بریم.
لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران:
دولت تضامین لازم رو به سرمایه‌گذار در عراق، به سرمایه‌گذار در سوریه بده که تولیداتش رو به صورت مشترک در اونجا تولید بکنه که هم خواسته طرف مقابل ما اجابت شده باشه و هم ما بتونیم به اهداف تولیدی خودمون دست پیدا بکنیم.
در دولت 14 هم همانند دولت 13 بر اهمیت همکاری‌های اقتصادی با همسایگان تأکید شده است.
اولویت سیاست خارجی دولت من بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است.
در برنامه هفتم افزایش 23% برای صادرات غیرنفتی کشور هدف گذاری شده است.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای علی افشار.
سلام، شب بخیر. هشتمین روز از 17مین دوره بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز دیگر برای کشورمون پیگیری شد و والیبال نشسته به فینال رسید. در این بازی‌ها و در پرتاب دیسک حسن باجلبند با رکورد پرتاب 41.75 در جایگاه دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. مهدی اولاد چهارم شد. امشب در پرتاب وزنه علی اصغر جوانمردی و در پرتاب نیزه سجاد نیکپرست و علی پیروج مسابقه می‌دهند. در وزن 60 کیلوگرم جودوی نابینایان سید میثم بنی تبا در فینال نتیجه را به الجزایر واگذار کرد و نقره ای شد. در وزن 49 کیلوگرم وزن برداری محسن بختیار با 197 کیلوگرم برنز گرفت. در وزن 65 کیلوگرم امیر جعفری چهارم شد. در تیراندازی با کمان و در میکس تیمی ریکرو تیم ایران با شکست مقابل ترکیه از کسب مدال باز موند. در نیمه نهایی والیبال نشسته تیم پرافتخار ایران 3-1 مصر را برد و فردا شب در فینال به مسافه بوسنی می رود. اما در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 بازی تیم ملی فوتبال کشورمون برابر قرقیزستان 1-0 به سود ایران در جریان. مهدی طارمی تک گل کشورمون رو به ثمر رسونده است و بازی دو تیم ایران در این مرحله سه‌شنبه 20 شهریور در امارات مقابل این تیم خواهد بود. اما در دیگر بازی‌ها استرالیا 1-0 بحرین رو بحرین به بحرین باخت. ژاپن 7-0 از صد چین گذشت. بازی کره جنوبی با فلسطین بدون گل مساوی شد. ازبکستان 1-0 بر کره شمالی غلبه کرد. قطر 2-1 به امارات باخت. عراق 1-0 عمان رو برد. بازی عربستان با اندونزی و اردن با کویت در جریانه. پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان از فردا در شهر پونته اسپانیا برگزار خواهد شد. در وزن 57 کیلوگرم میلاد بالیزاده، در وزن 65 کیلوگرم علی خرمدل، در وزن 70 کیلوگرم علی کرمپور، در وزن 79 کیلوگرم مهدی یوسفی و در وزن 97 کیلوگرم ابوالفضل بابالو به روی تشک می‌روند. دیشب هم در فرنگی تیم ایران با کسب 6 مدال رنگارنگ قهرمان شد. متشکرم از شما.
سلام عرض می‌کنم حضور شما هموطنان گرامی. برای دو روز آینده کاهش نسبی دما رو در نوار شمالی کشور خواهیم داشت. همچنین برای 4-5 روز آینده در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق کشورمون انتظار داریم که ناپایداری‌های به شکل رگبار و رعد و برق رو داشته باشیم. در بخش‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات جنوب استان کرمان این وضعیت رو خواهیم داشت. به سبب شدت بارش‌ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی وجود داره. همچنین در دو روز آینده برای بخش‌های از سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و البرز شرقی هم پیش‌بینی می‌کنیم که بارندگی رو داشته باشیم. برای بخش‌های شمالی خلیج فارس، مناطق شرقی دریای عمان و همچنین دریای خزر هم افزایش ارتفاع موج رو پیش‌بینی کردیم.
فردا جمعه 16 شهریور 1403 هجری شمسی، دوم ربیع الاول 1446 هجری قمری و ششم سپتامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:14 و طلوع آفتاب ساعت 5:40 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
طبیعی کنار میز صبحونت، گل صبح ها، گل صبح ها، طبیعت رو بیار توی خونت، گل صبح ها، گل صبح ها، یه مزه خیلی طبیعی گل صبح ها، هرگز مثل اونو ندیدی گل صبح ها.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
سرگذشت ایران. تاریخ این راوی کهنسال روزها و ماها و سالها روایت می کند از کومه ها و کلبه ها، از کاخها، قصرها، شمشیر برکشیدنها، رویای فتح در سر پروردن، به هم تاختن، علم استیلا برافراختن، از هجوم، از کشمکش، رویارویی انسان مقابل انسان. در این دوره که حدود 200 سال از تاریخ ایران را فرا گرفته است، تاریخ سرزمین ما با تاریخ حکومت اسلامی یا با تاریخ جهان اسلام گره خورده است. ایران تحت استیلای حکومت اعراب یا تحت لوای حکومت خلیفه اسلامی است و امور اداری و حکومتی آن تحت فرمان و نظر حاکم اسلامی است که مرکزیت آن در زمانهای مختلف تغییر یافته است. زمانی مدینه بوده است، زمانی کوفه، زمانی دمشق و شام و زمانی دیگر بصره. اما هرچه هست، در تمام این مدت ایرانی ها در حال بازیافتن هویت و فرهنگ ملی خود بودند تا پس از پیوند فرهنگ دینی و اسلامی با هویت ملی خود فرهنگی نوین را در جهان پیریزی کنند که مردان بزرگ را در علم و فرهنگ و هنر و در سیاست و فلسفه و منطق پرورش دهد و همچنان مقتدر، پرصلابت و استوار راه خود را در تاریخ جهان بپیماید. معماری اسلامی. مسجد و قصر، دو بنای اصلی اسلامی. مسجد و قصر در دوران اموی و عباسی. به نقطه آغاز بازگشتم، بی جامه، بی پیراهن، بی ریا، بی تکلف، بی صدا، بی سکوت، تا روایتی برخوانم از آغاز نقطه صفر تا حرکت به سوی که اعداد بر قامت شمارگان تاریخ از پیهن پدیدار شوند. پس به تاریخ سفر کنم تا سفری را که تا پیش از این آغازیده بودم به رنج و تعبی دیگرگونه و آنگونه که رنج مرا از پی کلمات بخوانید بر شما پدیدار کنم که من همان راوی نخستین روزگاران کهن مردمان این سرزمینم، مردمان ایران زمین، که اکنون به رؤیت اعداد تاریخ رسیدم. با آن هنگام که پیغمبر اسلام شبی از آستانه‌ای گذر کرد، بر غاری بیتوته و در انتها به مدینه برآمد تا تاریخ اسلام از این مدار بگذرد و تا هر کس بخواند از آن پس بگوید سال اول هجری، سال دوم هجری، قرن اول، قرن دوم و اسلام به ایران آمد تا ایران اسلامی، تا اسلام ایرانی آنچنان به هم پیوند یابد که تا پیش از آن یا حتی پس از آن چنین پیوندی بر هیچ جای زمین به هم نیامده باشد. ایران که از روزگارانی بس کهن تلخی روزگار را چشیده بود تا پس از سالیان سال به نقطه عظیمت تاریخ با اعداد و ارقام بالاتر از صفر با مبدأ هجری رویت شود، کنون به آیین نو، به آیین اسلام گراییده بود و مردمانش دیگر بر طبقه مهر و نشان نداشتند که اسلام همگان را برابر و برادر می‌خواست. پس ایرانی به آیین نو برآمد. ایرانی مسلمان شد تا تاریخ کهن ایران با فرهنگ اسلام در هم آمیزد که گاه تمدن اسلامی در رسیده بود و تا همچنان هم. و حال باز می سرایم از معماری اسلامی در این فرهنگ عظیم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، من احمد ابو حمزه هستم، کارشناس ارشد تاریخ و عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ، با دوستان و همیاران همیشگی من در برنامه سرگذشت ایران، جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس ارشد تاریخ و هنر ایران باستان و همچنین پژوهشگر محترم تاریخ جناب آقای علی تهرانبند در خدمت شما شنوندگان عزیز گفتگو می‌کنیم در ارتباط با نقش ایرانی ها در ترجمه آثار ایرانی به عربی و تأثیراتی که این ترجمه در جهان اسلام میگذاره. جناب تهرانبند، استنباط و نگاه شما به این مسئله که آیا فرهنگ یونانی ایرانی تعاملی داشت با جهان اسلام؟ آیا توانست تأثیرات خودش رو بگذاره؟
اگه اجازه بدیم من یک مقدار به عقب‌تر برمیگردم از دوره باستان، چالش علمی فرهنگی و تعامل یا تقابل علمی رو عرض می‌کنم خدمت از شنونده. ببینید، در بحث تعاملات فرهنگی ما از دوره هخامنشیان بین ایرانی‌ها و یونانی‌ها تعاملات علمی داریم. در آثار مختلفی که از هرودوت و افلاطون باقی مونده، حتی استرابون و کتزیاس و بسیاری از شخصیت‌ها می‌بینیم که به صورت ضمنی و به صورت تلویحی به بحث تأثیرات اندیشه ایرانی در یونانی اشاره کرد. بعد در مراحل بعدی ما می‌بینیم که در دوره ساسانی، زمانی که انتقال علوم به یونان صورت می‌گیره، مجددا ایرانی‌ها از اون بخش از علومی که در یونان به یک پختگی رسید استفاده می‌کنن. نمونش بحث فلسفه نو افلاطونی است و ترکیب فلسفه نو افلاطونی در کنار حکمت ایرانی هست. و جالب اینجا هستش که در دوره اسلامی باز بازتابی از این قضایا رو داریم می‌بینیم. به این صورت که تفکر یونانی، تفکر ایرانی، هندی وارد جهان اسلام میشه. جهان اسلام با این نوع تفکرات داره رو در رو میشه. حالا تأثیر میپذیر و تأثیر گذاریش در حدی هستش که باید به پختگی برسه. این پختگی رو همه اقوام و در واقع ملل جامعه اسلامی نمیتونن انجام بدن. بخشی میتونه این کار رو انجام بده که از زمینه‌های علمی پرباری برخوردار باشه. بنابراین کجا این فعالیت رو انجام میده؟ به جز ایران جایگاه خاصی رو در شرق جهان اسلام رو نداریم. در غرب جهان اسلام هم ما تفکرات یا فلسفه اسکندریه رو داریم که شمال مصر هستش و در واقع زمانی که اسلام ظهور پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، این مکتب بزرگی اسکندر رو به افوله. حران هستش که اون جایگاه خودش پیدا میکنه، یعنی تحت تاثیر مسائل سیاسی که بنی امیه ایجاد میکنه، بعد بنی عباس ایجاد میکنن، شاهد افول تفکر اسکندریه هستیم، تفکر حران هستیم. بنابراین فرهنگی که غالب میشه و در رأس کار قرار میگیره فرهنگ ایرانی هست،
یعنی مکتب در فرهنگ.
بله، اسلام به تمامی ایرانیان مسلمان شده یا سایر مسلمان ها تأکید مؤکد داره که شما علاوه بر ساختار دین به دنبال دانش باشین. قرآن کتابی هستش که تماما با تعقل انسان سر کار داره، یعنی برای هر صاحب اندیشه‌ای قابل فهمه. دومین مسئله این هستش که مسائلی که به صورت وحی مطرح میشه برای پیامبر همینا عقلانیه.
خب گفتگو میکنیم در ارتباط با تعامل و تقابل فرهنگی یونان و ایران و همچنین تأثیرات اون در فرهنگ اسلامی در قرون نخستین اسلامی. جناب مجدی، شما نگاهتون چیه؟ آیا شما هم همین استنباطی که جناب تهرانبند رو داشتن رو دارید؟
من گمان می‌کنم نهضت ترجمه در واقع اوج این قضیه هست. بدون تردید نهضت ترجمه یک تأیید و تأکید دولتی از طرف سازمان اداری و حکومتی خلفا هست، اما از زمان نهضت ترجمه مکتوبات بیشتری چون موجود هست،
اصلا ما چون که دولتی میشه میان پرده
دستورالعمل میشه.
ببینین، من حالا این تعبیر رو برای از نشانه دارم، میگم که نهضت ترجمه یه میان پرده ای هستش که در نهایت به یک عصری میرسه به نام عصر زرین فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی.
معماری اسلامی میاد و رشد پیدا میکنه در ساخت مساجد، در ساخت بازارها، و ما میبینیم که معماری اسلامی خودش رو نشأت گرفته از معماری ایران پیش از اسلام میدونه. آیا شما این رو تایید میکنید؟ آیا میتوانیم بگیم که این معماری اسلامی در قرون نخستین اسلامی جایگاه والایی داره و پیشینه عظیمی رو از قبل از اسلام داره؟
قطعا اینجوری هستش. ما تاریخ رو منقطع نگاه نمی کنیم. تاریخ کرنولوژی بله. به هم پیوسته است. معماری هم در واقع یکی از عنصرهای تاریخ هست.
یعنی تجلی در واقع خیلی چیز است.
تجلی بر اساس ببینید، اگر ما بخوایم به معماری نگاه کنیم، در واقع میتونیم بگیم که معماری تجلی اندیشه
به صورت مادی
هر قومیتی است، به صورت مادی. بنابراین ببینید اگه از معماری بخوایم صحبت کنیم، معماری دوره اسلامی صحبت بکنیم، ما میتونیم به عینه و به طور یقین عرض کنیم که معماری دوره اسلامی متأثر از معماری دوره باستانه. این مسئله رو نمیتونیم نقضش بکنیم. از این مسئله بگذریم، ما میبینیم که آتشکده‌ها در یک فرایندی که ایرانی ها خودشون این فرایند ایجاد میکنن تبدیل مسجد میشه. این چیزی هستش که در قرون بعد در واقع ما شاهدش هستیم. اما ببینید یک ممیزه و یه شاخصه خاصی دوره اسلامی داره، یعنی دو قرن اول. اولین شاخصه و ممیزش این هستش که بناها و نوع معماری بسیار ساده است، اما کم کم با رونق اقتصادی و در واقع ثروت اندوزی که در قلمرو اسلامی صورت میگیره، با تبدیل شدن یک شهر کوچکی یا که روستای کوچکی به نام بغداد به شهر عظیمی مثل بغداد و در واقع مرکز خلافت اسلامی، می‌بینیم که معماری دچار تحول میشه. از هر قومیتی، از هر کسی که صاحب صنعت و ذوقی هستش استفاده میشه. هر نوع مصالحی که در واقع استحکام بیشتر داشته باشه ازش استفاده میشه. بنابراین بناهای چهار دیواری ساده تبدیل میشه به در واقع بناهای چهار ایوانی با گنبد و تاق دیس و سایر زیبایی های کاشیکاری هایی که معمولا دیگه به طور مثلا عمومی در معماری دور اسلامی ما میبینیم. پس این قضیه رو ما در واقع میبینیم که معماری اسلامی تحت تأثیر معماری دوره باستان هستش و این تأثیرات در دوران بعد از خودش هم میگذاره.
معماری اسلامی تجلی می‌یابد بر مسجد که خانه خدای است و قصر و کاخ که خانه مردمان است و آنان به حکومت برخواسته بودند. اما این کجا و آن کجا؟ که مسجد خانه امن و آسایش است، خانه مهر و عطوفت، سخن گفتن با خدای، با آفریننده، با معبود، با معشوق، و این سو قصری بنا شده تا انسان محصور خیش باشد، تنیده در بند تن. آنچه در وجه رؤیت و در نگاه ظاهر نمایان شود، شیوه های معماری یکی است که در دیگری هم به کار رود، اما هر یک نمایانگر دو مفهوم کاملا متضاد و مخالف است که یکی بر مدار خدا و آن یکی بر مدار زمین رؤیت شود. در فرهنگ اعراب قبل از اسلام و تا پیش از فتوحاتشان به سال 661 که بر سرزمین‌های فلسطین، اردن، مصر، سوریه، عراق و ایران برآمدند، از هر سنت و شیوه معماری عاری بودند. نخستین مسجدها که بر مجتمع ساختن مسلمانان برپا شدند تا مؤمنان به نماز برآیند، محبت‌هایی بود چهار گوشه که به سوی کعبه معطوف بود و از اطراف با ساقه‌های نی و یا گودالی محدود می‌شدند. عناصر دیگر در مسجد اسلامی مشتمل بر هر آن چیزی است که به تدریج و بعدها پدیدار شد، نظیر منبر که در آغاز همچون صندلی بود که بر سکویی قرار داشت و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سبب اندوه پیروان که او را ببینند و گفته‌هایش را بشنوند، نخستین بار در مدینه از آن استفاده کرد. منبر در فرهنگ اسلامی تنها فرازی برای نشستن نیست که جایگاهی است که بر وجهی از تقدس استوار شده است. پس از پیامبر و در زمان خلفا رسم بران قرار گرفت تا نشستن بر فراز منبر همچون تشریفاتی آیینی قلمداد شود. اما آنچه به نام منبر معروف است و در تمام مساجد دیده می شود از قرن دوم هجری معمول شده و مورد استفاده واقع شده است. اما حکایت نخستین بنایی که همچون نوعی کاخ و قصر رؤیت شده است در دوران اسلامی نیز جالب توجه است. سعد ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در شکست ساسانیان و تصرف و غارت تیزفون به عنوان پایتخت ساسانی شهر کوفه را در غرب رود فرات استوار کرد. شهری که در جنوب بابل باستان واقع شده بود. به فرمان عمر خلیفه دوم محل حکمرانی سعد ابی وقاص قرار گرفت تا سعد دارالاماره یعنی محل حکومت را در مجاورت دیوار قبله مسجد کوفه بنا نهد. این بنا با وجودی از شکوه و عظمت و بر وجهی قصر مانند آنچنان ساخته شد که آنگاه که وصف آن را بر عمر خواندند به خشم آمد و در سال 640 میلادی سعد را از حکومت کوفه منفصل ساخت و حتی به نظر می رسد فرمان به آتش کشیدن قصر را هم داده باشد. سعد در این بنا تمام مراسم شاهانه ساسانی را تقلید کرده بود و شاید حق با عمر بود که می پنداشت با چنین بنایی همان وضع حکومت ساسانی و شاهنشاهی در خلافت اسلامی جلوه‌گر شود.
بحث بررسی میکنیم معماری اسلامی رو در قرون نخستین اسلامی. جناب مجدی، اگر شما بخواید به معماری اسلامی در قرون نخستین اسلامی نگاهی بیاندازید و بحث بررسی بکنید، چه استنباطی میکنید؟ آیا این آیین‌ها، این تفکرات فرهنگی که بعداً ایجاد میشه، مکتب‌های علمی که بعداً ایجاد میشه، آیا ما میتونیم بگیم نشأت گرفته از همین معماری ماست؟
بله، اصولا دو تا جنبه داره. من گمون میکنم هر گونه تحولی که در معماری و هنر ایجاد میشه در هر ناحیه جغرافیایی بخشش اقلیمی هست، اما چیزی که در معماری اسلامی هست، من اگه بخوام قیاس بکنم معماری ساسانی رو در مناطق مختلف امپراتوری ساسانی، متوجه همین خواهیم شد. ولی همیشه حکومت ها سعی کردن یک بنای شاخصی رو به صورت الگوی واحد در دور ساسانی، مثلا چهارتاقی، اینو به همه تسری بدن. منظورم اینه که بالاخره ما یک تکنیکای موجود در منطقه که خیلی ریشه داره نمیتونیم انکار کنیم. اما در معماری اسلامی یک ویژگی وجود داره، اون همین هستش که به طرز شگفت‌آوری میشه گفت حالت زبان مشترک هنری به وجود میاد و این موفق‌تر هست به نسبت دوره ساسانی حتی. اما اینکه ریشش ساسانی هست و بر مبنای بناهای دوره ساسانی هست در شکی نیست، اما تحولاتی که ایجاد شده و همسازی‌هایی که ایجاد شده در مناطق مختلف، علارغم حفظ ویژگی‌های معماری و مصالح و غیر تکنیک همه اینها، ما می‌بینیم که چیه، یک آزادی‌هایی هم در ساختن بنا وجود داره. اینجوری نیست که ما یک نسخه واحد مطلق داشته باشیم همه از او پیروی بکنن. در مناطق مختلف ایران، مساجد بین‌النهرین و مساجد منطقه به اصطلاح غرب امپراتوری در سوریه و تا به سمت کوردوبا اینها، می‌بینیم تفاوت دارن، اما در ریشه و جوهره همه مشترکن. البته مذاهب گوناگون که به وجود میان، مذاهب چهارگانه و تشیع و غیره، خود این تأثیر می‌ذاره.